با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس به این نکته اشاره کرد که هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، ثمره روح را در زندگی ما ایجاد خواهد کرد. محبت ثمره روح است که میوه‌های دیگر، یعنی شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری را نیز تولید می کند. در اول قرنتیان فصل 13 به طور آشکار مشخص می شود که محبت بزرگتر از هر چیز دیگر است. بدون محبت همه کارها و چیزهای دیگر در زندگی مسیحی بی‌معنی و بیهوده خواهد بود. نکته دیگری که پولس در اول قرنتیان فصل 13 میگوید این است که محبت هرگز به دنبال نفع خود نیست. محبت همیشه کاری برای دیگران میکند. این عطیه‌ای است که همیشه در کلیسا انجام و دیده میشود. نمایش روح و نمایان شدن کار روح القدس برای تمام ایمانداران است. همه ایمانداران عطیه‌ای دارند و بایستی برای منفعت جمع ایمانداران به کار برده شود. چشمان من برای نفع بقیه بدن من کار می کند. آنها بدن مرا در مسیر درست هدایت می کنند. آنها مهم هستند. نمی توانم تصور کنم که چشمانم از بدنم بیرون آمده و بگویند ما می خواهیم که در اطراف گردش کنیم. چون شما پاها خسته شده اید و نیاز به استراحت دارید، مدتی شما را ترک می کنیم. آنان هرگز چنین کاری نمی کنند. لازم است تشخیص دهیم که هیچ عطیه‌ای جدا از میوه و ثمره روح نبایستی به انجام برسد. و ثمره روح محبت است. این همان نوع میوه‌ای است که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 درباره آن صحبت می‌کند. میوه همان ثمر روح یعنی محبت است. ثمر روح محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. هیچ قانون و شریعتی بر ضد آنها نیست و هیچ حکم و شریعتی نمیتواند آنها را تولید کند. شما نمیتوانید هیچ یک از اینها را با تلاش و کوشش خود تولید کنید. به عنوان مثال، آیا هیچگاه تلاش کرده اید که فروتن و متواضع شوید؟ اگر این تلاش را کرده و به هدفتان رسیده باشید، حتما از اینکه فروتن شده اید مغرور می شوید و به این ترتیب فروتنی و تواضع خود را از دست می دهید. اجازه دهید از دیدگاه دیگر نیز به میوه روح نگاهی بیاندازیم. ثمر روح بایستی زندگی ایمانداران را مشخص کند و ویژگی زندگی مسیحی است. واعظ معروفی می گفت من اینجا نیستم که شما را قضاوت کنم، ولی در مورد میوه و ثمره تحقیق و بررسی می کنم و این حق را دارم که ببینم آیا شما در حال تولید میوه هستید؟ سوال این است که آیا در زندگیتان میوهی تولید می کنید؟ اگر ایماندار هستید، محبت بایستی در قلب و زندگی شما باشد. اما دوست عزیز، اگر در زندگی شما گناهان جنسی و شهوانی وجود دارد، هرگز در مورد محبت و عشق واقعی چیزی نمی دانید. امروز جوانان زیادی هستند که درباره امور جنسی مطالب زیادی را می دانند و تجربیات زیادی دارند، اما هیچ چیز در مورد محبت و عشق واقعی نمی دانند. محبت یک ثمر روح است و خدا این محبت را به زن و شوهر می دهد تا یکدیگر را دوست داشته و محبت کنند. فکر نمی کنم که هیچ کس بتواند محبتی مانند دو مسیحی به یکدیگر داشته باشد. عشق زن و شوهر مسیحی ایماندار به یکدیگر بسیار با شکوه و عالی است. هرگز نمی توانم شبی را فراموش کنم که به همسرم پیشنهاد ازدواج دادم. او در همان شب پیشنهاد مرا نپذیرفت، ولی وقتی پذیرفت با یکدیگر دعا کردیم و زندگی خود را به خداوند تقدیم کردیم. به او گفتم من واعظی هستم که به طور صریح و آشکار موعظه می کنم. ممکن است روزی با مشکل روبرو شده و ببینیم که دیگر جایی نداریم و در خیابان آواره شویم. هرگز نمی توانم جوابی را که همسرم به من داد فراموش کنم. به من گفت خب وقتی در خیابان آواره شدیم من برای تو شیپور را به صدا درخواهم آورد تا مردم جمع شده و به موعظه تو گوش دهند. این محبت در یک سطح بالاتر و عالی است. وقتی ما دختر کوچک اولمان را از دست دادیم نمیخواستم دکتر به همسرم چیزی بگوید، میخواستم خودم به او بگویم. وقتی این خبر را به او دادم هر دو با هم گریه کرده و سپس دعا کردیم. این محبت ثمر روح القدس است. شادی میوه‌ای است که خداوند عیسی مسیح میخواهد در زندگیتان داشته باشید. او آمد تا ما شادی و خوشی داشته باشیم. آرزو دارم که اوقات خوشی و شادمانی بیشتری امروز در کلیساها داشته باشیم. در دنیا مردم انواع ساعت‌های خوش و شادی را در مهمانی‌ها یا جشن‌های گوناگون دارند، اما آنها واقعاً شادمان به نظر نمی‌رسند وقتی که در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند و مطمئناً شاد نیستند وقتی که از این جشن‌ها بیرون می‌آیند. فقط مست به نظر می‌رسند. این شادمانی و خوشی نیست. اما نامه اول یوحنا فصل 1:4 میگوید اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل کنید شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. این مطالب در کلام خدا نوشته شدند تا شما واقعا از زندگی لذت برده و خوشنود شوید. دوست عزیز، آیا امروز واقعا با شادی زندگی می کنید؟ امیدوارم که به عنوان یک ایماندار به مسیح در خوشی و شادی زندگی کنید. سومین میوه صلح یا آرامش است. آرامش خدا. مذهب هرگز نمیتواند این صلح و آرامش را به شما بدهد. فقط عیسی مسیح میتواند در عمق وجودتان به شما آرامش عطا کند. در رومیان فصل 5:1 میخوانیم پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. میوه‌های دیگری نیز وجود دارند. آیا بردبار هستید؟ یعنی صبور بوده و تحمل زیاد دارید؟ من در این مورد هنوز نیاز به رشد و کمک دارم و فقط روح خدا می تواند به من کمک کند. من دریافتم که خودم نمی توانم این گونه باشم. میوه دیگر مهربانی است که در آن نیکویی و محبت به طور جدی وجود دارد و عمل می کند. در این فهرست ثمره روح وفاداری را می بینیم که همان ایمان وفادارانه است. اگر یک فرزند خدا هستید در همه زمینه‌های زندگی وفادار می باشید. اگر ازدواج کرده اید به شوهر یا همسرتان وفادار می مانید. اگر کار می کنید نسبت به کار و صاحب کارتان وفادار می باشید. اگر عضو کلیسایی هستید، نسبت به کلیسایتان وفادار خواهید بود. در هر کجا که هستید و هر چه می کنید، وفادار می باشید. میوه بعدی فروتنی یا تواضع است که به معنی آرامی و نرمی است. دو نفر در کلام خدا معرفی می شوند که حقیقتاً فروتن و متواضع بودند. این دو نفر موسی و خداوند عیسی مسیح می باشند. شاید فکر می کنید که موسی فروتن نبود وقتی از کوه پایین آمد و مردم را در حال پرستش گوساله طلایی دید و بر طبق کتاب خروج فصل 32 آنها را شدیداً تنبیه و داوری کرد. اما او در واقع شخصی فروتن بود. آیا عیسی خداوند متواضع بود وقتی که صرافان و فروشندگان را از معبد خدا بیرون انداخت؟ منظور از فروتنی و تواضع ضعف و ناتوانی نیست. فروتنی یعنی این که شما اراده خدا را انجام خواهید داد، یعنی اینکه حاضر هستید اراده خود را تسلیم اراده خدا کنید. میوه آخر خیشتنداری یا پرهیزکاری است. به عبارت دیگر تسلط بر خود می باشد. این یک تعادل و توازن زندگی مسیحی است که امروز بسیاری به آن نیاز دارند. در غلاطیان فصل 5 آیه 24 می‌خوانیم: آنانی که از آن مسیح می‌باشند امیال نفسانی و هوس‌های ناپاک خود را بر صلیب مسیح میخکوب کردند. چه وقت جسم و امیال نفسانی مصلوب شدند؟ آنها بر صلیب میخکوب شدند و مردند. وقتی که عیسی مسیح مرد، آنها در آنجا خود را تسلیم کردند. در رومیان فصل 6 آیه 13 پولس میگوید: اجازه ندهید هیچ عضو از بدن شما وسیله ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید، زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته اید و باید وسیله مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید. در کولوسیان فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: به این دنیای فانی همانقدر دل ببندید که یک شخص مرده دل می‌بندد، زیرا زندگی واقعی شما در آسمان است همراه مسیح در حضور خدا. و غلاطیان فصل 2 آیه 20 میگوید: وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم. پس دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند. و این زندگی واقعی که اینک در بدن دارم، نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. در تمام این آیاتی که گفته شد، اندیشه و فکر اصلی این است که وقتی مسیح مصلوب شد، ایماندار هم با او در آن زمان مصلوب شد. ایماندار اکنون به مسیح زنده پیوسته است و پیروزی با درگیری و تلاش نیست، بلکه در تسلیم شدن به عیسی مسیح است. کلمه تسلیم از نظر کتاب مقدس یک عمل آگاهانه و با اختیار خود شخص می باشد. کلید اصلی برای این حقایق در آیه بعدی مطرح می شود. غلاطیان فصل 5 آیه 25 می گوید: اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می کنیم، لازم است هدایت او را در تمام قسمت‌های زندگی خود بپذیریم. در متن اصلی این آیه به زبان یونانی از کلمه قدم زدن استفاده شده و می توان به این صورت آیه را معنی کرد که اگر در روح زندگی می کنیم پس بایستی در روح نیز قدم برداریم. به یاد دارید که در آیه 6 فصل 5 غلاطیان نیز از مفهوم قدم برداشتن در روح استفاده شده بود. اما در متن یونانی دو کلمه متفاوت برای قدم برداشتن به کار رفته است. کلمه قدم برداشتن در اینجا به یک معنی و مفهوم ابتدایی می باشد و می توان به طور منظم حرکت کردن و یا قدم به قدم به پیش رفتن معنی کرد. در حالی که در آیه 16 از کلمه قدم برداشتن به طور کلی استفاده شده، اما اینجا در آیه 25 منظور یادگیری قدم برداشتن است. همانطوری که ما با زحمات و اشتباهات قدم برداشتن از نظر جسمانی را یاد می‌گیریم، باید قدم برداشتن در روح را نیز شروع کنیم و یاد بگیریم. این یک مسیر آموختن و یادگیری است. بایستی در روح قدم برداشتن را آموخت. اجازه دهید این موضوع را با مثالی بیشتر توضیح دهم. قدم برداشتن یعنی چه؟ قدم برداشتن به طور ساده یک پا را در جلوی پای دیگر گذاشتن است. شعری کودکانه در این مورد است که میگوید یک زانو به زانوی دیگر میگوید اگر بگذاری این دفعه من جلو بروم میگذارم که دفعه دیگر تو جلو بروی. این یعنی قدم برداشتن، یک پا را در جلوی پای دیگر گذاشتن و به این کار ادامه دادن. این یعنی یادگیری قدم برداشتن. شما چگونه یاد گرفتید که قدم برداشته و راه بروید؟ آیا کسی در جایی درس خاصی در این مورد به شما داد؟ آیا برای یادگیری آن به مدرسه و دوره آموزشی مخصوصی رفتید تا قدم برداشتن را یاد بگیرید؟ در یک تابستان وقتی نوه من 12 ماه بود، مدتی در خانه ما ماند. در آن زمان هنوز 4 دست و پا را می رفت و گاهی می ایستاد و دوباره زمین می خورد. من او را روی صندلی مخصوص خودش نگذاشتم و به او در مورد روش عملی راه رفتن و چگونگی ساختار پاها آموزشی ندادم. به او درس هایی درباره روانشناسی راه رفتن و رشد و یا تأثیرات اجتماعی قدم برداشتن به پیش و حرکت کردن در زندگی ندادم. آیا اگر این نوع توضیحات و همه این آموزش ها را به او می دادم، آنگاه نوه می توانست از صندلی مخصوص خودش پایین آمده و به خوبی قدم برداشته و راه برود؟ نه دوست من، این روش و طریقی نیست که شما یا هر انسان دیگر راه رفتن را بیاموزد. شما راه رفتن و قدم برداشتن را از طریق زحمات و اشتباهات آموخته اید. یک بار نوه‌ام به سختی زمین خورد و پیشانیش کبود شد. بار دیگر هنوز قدم دوم را بر نداشته بود، بر زمین افتاد. وقتی هم که توانست چند قدم بردارد، همه ما می دیدیم چقدر اشتباه قدم بر می دارد. او بارها و بارها افتاد و به زمین خورد تا اینکه آموخت چگونه قدم بردارد، راه برود، بدود و حتی کوها و بلندیها را بالا برود. او قدم برداشتن و راه رفتن را فقط با انجام دادن آن و توسط زحمات و اشتباهات گوناگون یاد گرفت و این روشی است که ما قدم برداشتن و راه رفتن در روح را یاد می گیریم. یعنی توسط زحمات و اشتباهات. افراد زیادی را می شناسم که کتاب‌های گوناگون در مورد چگونگی زندگی مسیحی و راه رفتن در روح القدس را مطالعه می کنند. به کنفرانس‌های مسیحی در امور روحانی می روند. در کنفرانس‌های مربوط به زندگی روحانی و پیروزمند مسیحی شرکت می کنند. در جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس و فهم کلام خدا و دریافت عطایای روح القدس با دقت حضور یافته و دفاتر خود را با یادداشت‌های گوناگون در مورد اینکه چگونه بایستی زندگی مسیحی داشت پر می‌کنند. اما با تمام این تلاش‌ها هنوز زندگی مسیحی ندارند و در روح خدا قدم بر نداشته و راه نمی روند. مشکل چیست؟ شما بایستی یاد بگیرید در روح قدم بردارید که به این معنی است که باید شروع کنید. بایستی قدم بردارید. چرا همکنون شروع نمی کنید؟ بگویید می خواهم در روح قدم بردارم. می خواهم وابسته به روح القدس باشم تا او ثمرات را در زندگی من تولید کند. شاید فکر می کنید که ممکن است بیفتید. برای شما خبری دارم. شما خواهید افتاد. دردتان خواهد گرفت. شاید بپرسید چند بار خواهم افتاد؟ من نمی دانم. خود من هنوز هم می افتم. اما این روشی است که شما توسط آن در روح قدم بر می دارید و این تنها روش است. دوست من، نیاز دارید امروز قدم بردارید و شروع کنید به روح القدس تکیه کنید و به او وابسته باشید. خودتان را به او سپرده و تسلیم او شوید. این عملی آگاهانه و با خواست و اراده خودتان است. هر روز من روز خود را با گفتن این جمله شروع می کنم. خداوندا، امروز نمی توانم بر طریقی که تو را خوشنود سازد زندگی کنم و از تو می خواهم که تو از طریق من زندگی کنی. اما روزهایی وجود دارد که هنوز مدتی از روز نگذشته است متوجه می شوم افتادم، ولی دوباره بر می خیزم و به خدا می گویم تا از طریق من زندگی کنی. در غلاطیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم: در این صورت دیگر جاه طلب و شهرت طلب نخواهیم بود و در نتیجه یک دیگر را نخواهیم رنجانده و به یک دیگر حسادت نخواهیم برزید. در این صورت دیگر جاه طلب و شهرت طلب نخواهیم بود. من و شما هرگز در این دنیا ایمانداران قدوس خدا نخواهیم شد. خداوند عالی و باشکوه است. تنها او شایسته پرستش می باشد. بیایید شروع به قدم برداشتن با او کنیم، با او راه رویم و مانند فرزندان به او وابسته باشیم. این تنها چیزی است که او از ما می خواهد. یکدیگر را نرنجانید به معنی تحریک نکردن یکدیگر است. نبایستی نسبت به هم حسادت داشته و یکدیگر را تحقیر کنیم. باید از صندلی‌ها و جایگاه‌های خود برخاسته و قدم برداشتن در روح را شروع کنیم. زندگی مسیحی مانند بادکنکی نیست که پر و خالی شود و بعضی اوقات تجربه پر شدن با شکویی داشته باشد و خود نمایی کند و احساس خوبی بنماید، بلکه یک قدم برداشتن و راه رفتن روزانه است. موضوع برداشتن یک قدم پس از قدم دیگری در وابستگی به روح القدس می باشد. خواست خدا قدم برداشتن روزانه در روح القدس است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.